بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد، صفحه 203.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. هذا كله في المنفعة المستوفاة، فأما المنفعة الفائتة بغير استيفائن فالمشهور فيها أيضا الزمان. وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة. خاطر مبارکتون باشه، سابقا عرض کردیم این بحث سومی رو که در مورد زمان منافع مرحوم شیخ مطرح کرده، هم منافع استیفا شده رو ایشون بحث میکنه که ما بحثش رو تمام کردیم، و هم منافع استیفا نشده رو بحث میکنه که از این به بعد میخوایم در موردش بحث کنیم. در واقع میخوایم بگیم اگر عقدی اتفاق افتاد، بعد معلوم شد این عقد فاسده، جدای از این که اصل عین زمان دارد، جدای از این که باید عین رو برگردونه، وجوبش هم وجوب فوری است، جدای از این که منافع مستوفا طبق یک نظری که سابقا بیان کردیم زمان دارد، ایشون حالا میخواد در مورد این بحث کنه که آیا منافع غیر مستوفا هم زمان داره یا نداره. شما خونه ای رو خریدید، بعد معلوم شد این بیعی که انجام دادید بیع فاسده، خونه رو باز برگردونید، ضامنید، وجوب رد داره، اگه تو خونه نشستی اجاره اون رو هم باید بدی. حالا سوال اینه که اگر من خونه رو گرفتم اما توش ننشستم، اجاره به کسی ندادم، خونه رو از شما خریدم، سه ماه ازش عرض کنم گذشته خونه خالی بوده، تو این سه ماه اگر معلوم شد عقد فاسده، من میخوام خونه رو به شما برگردونم، اجاره این سه ماه رو لازمه به شما بدم یا نه؟ این محل بحث الان ماست. نسبت به این مسئله دوستان 5 تا نظریه وجود داره. من اجازه بدید موقع عبارت خوندن جای این 5 تا نظریه رو یکی یکی براتون میگم علامت بزنید، اما الان کاریش نداریم. قول اول، قول مشهور است به زمان، یعنی مشهور میگن منافع غیر مستوفا هم زمان داره، منافع غیر مستوفا هم زمان داره. دوستان بزرگوار، از عبارت سرائر که چندین بار تا به حال ما بهش اشاره کردیم، آخر صفحه 180 که ایشون میگفت مقبوض به عقد فاسد حکم چی رو داره؟ مال قصبی رو داره. از اون حرف معلوم میشه که مثل سرائر قائل به چیه؟ قائل به این است که منافع غیر مستوفا هم زمان داره. چرا؟ علتش این است که در مال قصبی علاوه بر عین، علاوه بر منافع مستوفا، منافع غیر مستوفا هم زمان داره. و اونجا یادتون باشه ایشون نسبتش داد به چی؟ نسبه الى اصحابنا. معلوم میشه مشهور نظرشون اینه. حالا جدای از این که ما عرض کردیم مشهور نظرشون اینه، سرائرم اینو گفته، بخوایم بریم سراغ ادله، چون تا اینجا که دلیل نشد، مشهور حجت نیست، حرفی هم که سرائر داده نظر خودشه، نهایتا نسبت به اصحاب دلالت بر اجماع که نمی کنه، مشهور رو ثابت میکنه. اما دلیلمون چیه؟ جناب شیخ انصاری برای قول مشهور دو تا دلیل میاره، هر دو رو هم رد میکنه، میگه هیچ کدوم شما هم قبول ندارن. اول بریم سراغ ادله، یکی یکی اینا رو ذکر بکنیم. ببینید دوستان، ایشون میفرماید منافع مال محسوب میشه و هر کی این دستشه بگو منفعتم دست همونه. یعنی اگر کتاب دست منه، منافع کتابم در ید منه. اگر خانه دست منه وقتی خریدم و تحویل گرفتم از شما، منافع خانم دست منه. ایشون اسمشو نیاورده ها، اما طبعا میخواد بگه که علالیت ما اخذت حتی تعدی شامل منافع غیر مصطفا هم میشه. علالیت ما اخذت حتی تعدی، خب اینم مؤاخذت دیگه. در واقع مستدل به این دلیل میخواد بگه نه، این است که منافعم مثل این ماله و منافع در ید کسی است که این در دست اوست. در واقع این منافع ولو استیفا شده نباشد، ولو غیر مستوفا باشه، دست همون کسی است که این دستش بوده، پس زمانش هم دست همونه، گردن همونه. اگر تلف شد از بین رفت، باید زمانش رو به عهده بگیره. ولذا کسی که خونه ای رو اجاره میکنه، خونه رو که بهش تحویل میدی یعنی چی؟ یعنی منفعت رو تحویلش دادی. یه نشانه ای دوستان ایشون اینجا میاره و اون نشانه توضیحی میخواد که من باید به عنوان مقدمه اون توضیح رو براتون عرض بکنم. دوستان بزرگوار، یادتونه در کتاب لمعه خوندی بیع سلف و یا سلم چه بیعیست؟ پیش فروش. اگر من یک جنسی رو به شما پیش فروش کردم، یکی از شرایط صحت بیع سلف یا بیع سلم این است که ثمن اون مبیعی که میخوام در آینده به شما تحویل بدم فی المجلس باید قبض بشه، ثمنش باید قبض بشه. و ما سابقا عرض کردیم ثمن بیع میتونه چی باشه؟ میشه منفعت باشه، باری کلا. یعنی من به شما یه ماشینی رو بفروشم، اما به جای ثمنش بگم آقا ثمنش این باشه که من یه سال بیام تو خونتون بشینم، یا مثلا ثمنش این باشه که شما یه جاریه یه عبدی رو به من بدیم، یک سال بیاد این عبد این جاریه برای من کار کنه، خدمت جاریه بشه چی؟ بشه ثمن. خدمت عبد بشه ثمن، سکنای خانه بشه ثمن، اشکال نداره که. خب حالا سوال، تو بیع سلم این ثمن که منفعت، من چجوری اخذش بکنم؟ آخه منفعت خانه شیئاً فشیئاً ایجاد میشه تو طول یک سال، خدمت عبد و جاریه تو طول یک سال ایجاد میشه، اما من میخوام بیع سلم انجام بدم، یه ماشینی رو به شما پیش فروش کردم، ثمنشم خدمت عبد جاریه سکنای داره، الان میخوام از شما تحویل بگیریم. آقایون فرمودن همین که شما خونه رو الان تحویل بگیری، خود خونه رو ها، همین که جاریه رو تحویل بگیری، همین که عبد رو تحویل بگیری، یعنی چی؟ یعنی ثمن رو دریافت کردی. میدونی معناش چیه؟ معناش این است که دریافت این مساوی با بگو دریافت منفعت. معناش اینه که هر کی این دستشه منفعتم دست همونه، کسی که این رو قبض میکنه منفعت رو هم قبض کرده. این نشانه این است که هر کسی این دستش باشه منفعتم دست همونه، ولذا ایشون بفرماد زمانش هم با خودشه. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان، روایاتی است که ثابت میکنه مال مسلم احترام داره. من از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، اگر کسی عینی رو از کسی دریافت بکنه، مال خودش نباشه ها، مال دیگری، دست یه آقایی است، مدت زیادی دست این آغاز منافعش رو هدر کرد، استیفا هم نکرده ها، اما منافعش از بین رفت، ایشون میفرماد اگر این منافع از بین بره و این آقایی که مال مردم دستشه عوض منافع رو نده، با روایات احترام مال مسلم بگو منافات داره. یعنی خلاف احترام مال مسلمه که منافع مال او رو گذاشته از بین بره و حالا عوضش و اجرتش رو هم پرداخت نمی کنه. این هم دوستان دلیل دوم. اگر میخواد با احترام مال مسلم سازگار باشه باید اجرت اون منافع رو پرداخت کنه. این دوتا دلیل رو دوستان برای قول مشهور اقامه میکنه ایشون، اما خودش معتقد است هیچ کدوم از این دو دلیل نمیتونه ضمان منافع غیر مستوفا رو چکار کنه؟ ثابت بکنه. چرا؟ ببینید دوستان، ایشون نسبت به دلیل اول سابقا یه حرفی رو زد که اون حرف این دلیل اول رو رد میکنه. اونی که سابقا گفته ایشون چیه؟ ببینید آقا، یادتون باشه سابقا ما عرض کردیم علل ید ما اخذت حتی تعدی شامل اعیان میشود، اما شامل منافع بگو نمیشه، شامل منافع نمیشه. چرا؟ چون استظهار شیخ از علل ید ما اخذت، از این کلمه ما اخذت، این بود که باید اون چیزی که میخواید قاعده علالیت شاملش بشه قابل اخذ باشه و اعیان قابل اخذه. این که حالا یک کسی بگه آقا ما اخذت کنایه از استیلائه، یا بگه همین که شما این رو گرفتی معناش اینه که منافع رو اخذ کردی، ایشون میگه ما اینا رو قبول نداریم. منافع ممکنه در اختیار این آقا باشه اما ما اخذت صدق نمی کنه. این که شما بگی اخذت کنایه از استیلائشون، می فهمد این مشکل من قبول ندارم. ولذا ایشون حرفش اینه، شما منافع رو میگی اموال علا اعیاننا قبول می پذیریم، منافع ماله، اما منافع ماله که دلیل نمیشه این آقا ضامنش باشه. چه این آقا ضامنه؟ وقتی که علالیت شاملش بشه، علالیت هم شامل منافع نمی شود. این رد دلیل اول. دلیل دوم هم ایشون می فرماید احترام مال مسلمی رو که شما گفتی مال وقتی است که این آقا از اون منافع بگی استفاده کرده باشه. اگر دوستان من تصرف بکنم تو مال مردم و عوضش رو ندم، اگر اطلاق بکنم مال مردم رو یا منفعت مال مردم رو عوضش رو ندم، این با احترام مال مسلم منافات داره. اما حضرت عباسی در ما نحن فی، ببینید خودتون چی به ذهنتون میرسه، من خونه رو از شما گرفتم خریدم هم ها، چه بسا من و شما جفتمونم خیال میکردیم که این بیع صحیحه، بعد از سه ماه معلوم شد این بیع فاسده. خب من که اینو برمیگردونم، اگر این سه ماه تو این خونه ننشستم، اجارم ندادم، خونه خالی بوده، چرا باز اجاره این سه ماه رو جور بکشم؟ این واقعا اگر من سه ماه اجاره رو به شما ندم خلاف احترام مال مسلمه. چه خلاف مگه من دزدی کرده بودم، سرقت کرده بودم، قصد؟ بله اگر قصد کرده باشه قبلا عرض کردیم هم منافع مستوفا هم غیر مستوفا رو چیه؟ ضامنه. اما این بابا خریده و اگر استیفا می کرد و عوض رو نمی داد ممکن بود شما بگید آقا خلاف احترام مال مسلمه، اما اگر استیفا نکرده باشد خلاف احترام مال مسلم نیست، اشکال نداره. اینم دوستان حرفه عرض کنم رد در واقع دلیل دوم. بعد قول دوم و سوم رو بیان میکنه که اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم، یه مقدار عبارت رو پیش ببریم. هذا كله في المنفعه المستوفات، هذا كله یعنی کجا تا کجا؟ از اول از ثالث تا اینجا بحثمون در مورد منافعی بود که استیفا شده، استفاده کرده طرف ازش. اما المنفعه الفائته بغیر استیفاء، منافع فائته ای که استیفا نشده، ما بعداً عرض خواهیم کرد که در منافع غیر مستوفا 5 تا نظر داریم، الان هم جاهاشو براتون عرض میکنم. فل مشهور و فیها ایزن از زمان، مشهور قولشون زمانه، بالای این فل مشهور بنویسید قول اول، اول صفحه بعد داره فل حکم و به عدم زمان مطلقا، پیدا کردی؟ اونجا بنویس قول دوم، بلا فاصله بعدش تو همون سطح داره او مع علم البائع بالفساد، اونجا بنویس قول سوم. صفحه بعدش یه جا داره ول انصاف ان للتوقف فی المساله مجالا، اونجا بنویس قول پنجم، چهارم ننویسی ها، قول پنجم. دو سطر بعدش داره ربع ما یظهر من القواعد، اونجا بنویس قول چهارم. حالا چرا چهار و پنجم من جا به جاش کردم بعدن بهتون عرض میکنم، چون ایشون بعدن بعد از تمام شدن مطلب میگه ما حاصل حرفای ما این است که پنج تا قول داریم، اونجا یک و دو و سه و چهار و پنج که میگه به این ترتیبی که من عرض کردم میگه. رو این حساب براتون گفتم اول پنجم رو بنویسید بعد چهارم رو. حالا فعلا قول اول، فل مشهور و فیها ایزن از زمان و قد عرفت عبارت السرائر المتقدمه، شما عبارت سرائری که قبلا عرض کردیم دانستی، اول اون الاول صفحه 180 با این کتابای ما ایشون هم خودش گفت که عرض کنم مقبوض به عقد فاسد حکم مال قسمی رو داره، هم نسبتش داد به اصحاب، این نسبتش داد به اصحاب لااقل از توش مشهور در میاد. خب حالا اینا که دلیل نشد، دلیلتون چیه؟ میگه ولعله لکون. یه چیزای دیگه هم بگم بنویسید تو کتابتون، این لکون المنافع بالاش بنویسید دلیل یک. سه سطر بعد داره مضافن الا، بنویسید دلیل دو. اول پاراگراف بعد لکن یشکل الحکم، دو سه سطر بعد بنویسید رد دلیل یک، لکن یشکل الحکم رد دلیل یک، اول پاراگراف بعد اما احترام و مال المسلم اینم میشه رد دلیل دو. پس ایشون دو تا دلیل برای مشهور اقامه میکنه بعدم ردش میکنه. دلیل اول چیه؟ لکون المنافع اموالا فی ید من بیده العین. دوستان منافع مال است، این فی ید من بیده العین یعنی هر کی عین دستشه منافع هم دست همونه. فهیه، پس اون منافع، منافع غیر مصطفی مقبوضتون فی یده. این مقبوضتون فی یده ها انگاری میخواد بگه علالیت شاملش بگو میشه، میگه قبض کرده دیگه، این گرفته، وقتی گرفته ضامنشه. به چه حساب ضامنشه؟ طبیعتا میخواد بگه علالیت، طبیعتا عرض کردم. ولذا یجری علال منفع حکم المقبوض اذا قبض علیه، یعنی هر حکمی که مقبوض دارد اگر عین باشه این منفعت هم همون حکم داره. چطور؟ عین رو ضامنه، منفعت رو هم ضامنه. فتدخل المنفعه فی زمان المستأجر. لذا اگر یک مستأجری عین رو دریافت بکنه منفعتش در زمان خودشه. مستأجری که خونه رو گرفته منفعت رو قبض کرده دیگه، حالا چه استیفا بکند چه استیفا نکند. حالا اگر مستأجر خونه رو گرفت نرفت بشینه توش، خونه نرفته دیگه، به ما ربطی نداره دیگه، اون منافع رو گرفته دست خودش تلف شده. این وعید حقق میخواد یه معیدی بیاره، معید چه مطلبی؟ میخواد معید این مطلب رو بیاره که هر کی این رو میگیره یعنی چی؟ یعنی منفعت رو قبض کرده. و یتحقق و قبض الثمن فی السلم، که قبلا عرض کردم در بیع سلم و سلف که پیش فروش باشه قبض ثمن فی المجلس شرطه، ولذا اگر فی المجلس ثمن رو قبض نکنه اصلا معامله باطله. میگه محقق میشه این قبض ثمنی که شرط است در بیع سلم به واسطه قبض جاریه‌ای که قرار داده شده خدمت جاریه ثمن. یعنی اگر کسی ماشین رو فروخته باشه بگه آقا به جاش شما یک سال جاریت رو در اختیار من قرار بده تو خونه من کار کنه، عبدت رو قرار بده کار کنه. و کذت دار المجهول سکناها ثمنن، یا یه سال خونت رو بده من برم توش بشینم، اینا همه میشه چی؟ میشه ثمن. ایشون میگه قبض ثمن به قبض جاریه و به قبض دار اتفاق افتاده، ولو دوستان این خدمت جاریه بگید یا سکنای دار شیئن فشیئن بعدن تو طول یک سال میخواد بیاد، اما قبض خود جاریه و دار مساوی با قبض اون منفعت. پس معلوم میشه قبض این مساوی با قبض منفعته. این دلیل اول. دلیل دوم، مضافاً الى انه مقتضى احترام مال المسلم، این انه یعنی زمان، زمان منافع غیر مستوفان مقتضای احترام مال مسلمه و در روایاتمون احترام مال مسلم بهش تأکید شده. اذ کونهو، ضمیر کونهو رو بزنید به مال مسلم، مال مسلم فی ید غیر مالکهی مدتن طویلا من غیر اجرتن منافع للاحترام. اگر مال مسلمان در دست غیر مالک باشه اونم مدت طویل. یه لحظه من دقت کنید، یه وقت هست ماشین یه کسی یه سال دست یکی دیگه است، یه ماه دست یکی دیگه است. خب عرف برای این یک ماه و یک سال چی قرار میده؟ اجرت قرار میده. اما اگر یه کسی ماشین یه کسی دستش بود یه ساعت دستش بود، چه بسا این رو بگی دیگه عرف براش اجرت قرار نده. میدونی چی رو میخوام معنا کنم؟ این کلمه طویله رو. چرا میگه مدت طویله؟ آخه مدت اگر کمم باشه، باز اگر قصبی باشه، این آقا زمان داره. اما صحبت سر این است که اگر مال یک کسی دست یک کسی دیگری بود مدت کم، اینجا دیگه اون منافع رو به حساب نمیانن، خود این رو میگنن کار تمامه، یعنی منافع دیگه قیمت بهش نمیخوره. اما اگر مدت طویله باشه بدون اجرتشون، میفرماند منافات با اون روایات احترام مال مسلم داره. خب اینم دوستان دلیل دوم. دلیل اول رو ایشون رد میکنه، میگه لاکن یشکل الحکم، حکم یعنی حکم به زمان که قول مشهور بود، این حکم به زمان توسط مشهور مشکله. بعد تسلیم قول المنافع اموالا حقیقتا، بعد از اینکه ما تسلیم شدیم قبول کردیم که منافع حقیقتا ماله، اینو صفحه پیش هم عرض کردیم، قبولم کردیم، مشکلی با این نداریم. خب حکم چرا بعد از اینکه ما قبول کردیم منافع مال از حقیقتا بازم مشکل داره؟ میگه به این بیان، به ان مجرد ذالک، مجرد از آلک یعنی مجرد این که منافع مال باشه، این لایکفی فی تحقق زمان. خب منافع مال، مال قبول، اما زمان از کجا اومد؟ میگه این کفایت نمیکنه در تحقق زمان، الا ان یندرج فی عموم علالیده ما اخذت حتی تعدی، مگر این که علالید روش بیاد. ولا اشکاله فی عدم شمول سلت الموصول للمنافع، و اشکالی نیست در این که سله موصول شامل منافع نمیشه. کمکم کنید دوستان، سله موصول یعنی چی؟ ما سله است. چرا میگه سله موصول؟ چرا نمیگه خود موصول؟ ببینید آقا، اینجا خود موصول شامل منافع نیست، بناست ببینیم ما آیا شامل منافع میشود یا نمیشود. چرا میگه سله؟ علتش این است که عمومیت ما، این که مصداقش چیه و چی نیست، با چی معلوم میشه؟ با سله معلوم میشه. یعنی سله نه این که قرینه فهم معنای موصوله، میگه این سله شامل منافع نمیشه، و حالی که باید میگه موصول شامل نمیشه. از باب این که سله قرینه معنای موصول است، چون ما خودش که زبون نداره، که اون اخذت زبون ما میشه، میگه ما یعنی چی، لذا میگه سله موصول شامل منافع نمیشه. و حصول و حافلیت به قبض العین لا یوجب صدق العقد، این که منافع در دست این آغاز به واسطه یه قبض عین، که بالا ما اینجوری میگفتیم دیگه، میگفتیم عینو که دریافت کرد یعنی منافع رو گرفته، ایشون میفرماد این باعث نمیشه عقد صدق بکنه، یعنی روایت علالیت معاخذت علا عیال شاملش نمیشه، چون معاخذت شامل منافع نیست. و دعوا، اگر کسی این ادعا رو بکنه، انهو یعنی معاخذت کنایه است از مطلق استیلا، یعنی اخذت رو خیلی زیق معناش نکنید، این کنایه از مطلق استیلا است، الحاصل فل منافع به قبض الاعیان، ایشون میفرماد این ادعا مشکله. گرچه دوستان یادتون باشه ایشون سابقا هم این حرف رو زد، یعنی سابقا گفت شامل، عرض کنم، اعیان می شود اما شامل منافع نمیشه. کجا گفتیم دوستان؟ اول صفحه 190، اول صفحه 190 یادتون باشه گفتیم موردهو مختص بالاعیان فلا یشمل المنافع والاعمال. اما همونجا هم دوستان ما عرض کردیم که ما با این استظهاری که جناب شیخ میکنه مشکل داریم، یعنی جناب شیخ دوستان علل ید ما اخذت رو خیلی زیق معنا کرده. انصافا ما اخذت معناش این نیست که اون چه که شما با دستت میگیری که حتما این رو فقط شامل بشه. نه، شما اگر منافع در اختیارت قرار بگیره باز مؤاخذت. این همون حرفی که ایشون در سلم زد، دوستان قبض چطور صدق میکنه؟ مگر نگو یتحقق قبض الثمن فی السلم، چطور قبض صدق میکنه اما مؤاخذت صدق نمیکنه؟ مؤاخذت رو نباید اینقدر ضیق معنا کنیم که فقط قبض باید رو شامل بشه. خیلی از محشین هم دوستان اینجا اشکال کردن بشه، مثلا مرحوم سید یزدی به اینجا که میرسه میگه لا اشکال فیه اصلا، ایشون گفت مشکلتون، چون میگه اشکالی نداره. اذ من المعلوم ان الاخذ ليس بمعنى القبض باليد، اخذ که به معنی قبض باليد نیست، و الا لازم الحكم بالزمان في كثير من الموارد. الا ای حالن میخوام عرض بکنم که این استظهار به نظر میرسه یه مقداری ضیق معنا شده و ضیق استظهار شده، اما الا ای حالن شیخ نظرش اینه دیگه و مطرح هم شد. و اما رد دلیل دوم، و اما احترام مال المسلم، احترام مال مسلمان که بالا دلیل آوردید، فانما یقتضی عدم حل التصرف فیه و اتلافه بلا عوض. این احترام مال مسلم اقتضاش این است که تصرف در مال مسلمان و اتلاف مال مسلمان بلا عوض جائز نیست. دوستان تصرف جائز نیست، اتلاف جائز نیست، این منافع مستوفا رو میگیره یا غیر مستوفا رو هم میگیره. میگه و انما یتحقق ذلك، یعنی این تصرف و اتلاف، فی الاستیفا، این فقط تو استیفا میاد. یعنی اگر شما مال مسلمان رو منفعتش رو استیفا کرده باشی و بخوای عدلت ندی، این با احترام مال مسلم جور در نمیاد. اما وقتی شما منفعت رو استیفا نکردی، الان چطوری میخوای جبران کنی؟ این با احترام مال مسلم ناسازگار نیست، منافاتی با احترام مال مسلم نداره. عرض کردم تصویر رو نبرید جایی که طرف قصف کرده، دزدی کرده ها. تصویر ما کجاست؟ اونجایی که عقدی بعدا معلوم شده فاسده. خب من یه خونه رو از شما گرفتم، بعد 5 سال معلوم شد عقدمون فاسد بوده، میخوام خونه رو به پس بدم، 5 سالم خونه خالی بوده. حالا شما میای میگه آقا سالی 12 میلیون عرض کنم اجاره این خونه بوده، بیا 60 میلیونم به من بده بابت خونه خالی موندنش. خب این واقعا نمیشه گفت این با احترام مال مسلم جور در نمیاد اگه من ندم. یه بیع انجام دادیم، بیعم بعدن معلوم شده فاسده، احترام مال مسلم اقتضا ندارد که حتما منافع غیر مستوفا جبران بشه.
مثلا
3 سال
میتونسته
تو این
3 سال به
هیچ
کس دیگه مثلا اجاره بده،
این چی؟ هیچی بی فاسد در اومده، مقصر کسی نیست. مثل این میمونه که شما خونه خودت خالی بمونه.
اینا که احساس میکردن که به خاطر صحت بی بوده که 3 سال در دست این بوده دیگه دو
میدونم علا عیال. نه این آقا تفسیر داشته نمون. ببینید اگر شما برید به این سمت بگید مشتری میدونست فاسده و در این حال خونه رو قبض کرد، اونجا ممکنه بگید، اما صحبت سر اینا که نیست، کار اینا رو بعدن میارید. مشتری نمیدونسته، اونم تقصیر نداره. شما اگه به مشتری بگید شما این 60 میلیون این 3 سال رو بده، اون طرف هم هست. یعنی شما اگر این طرف رو میبینید میگید آقا خونه خالی مونده، این چه تقصیری داره، منم اون براش میگم چه تقصیری داره، خونه خودش بوده خالی مونده، عقدم بعدن فاسد در اومده. این کاریش نمیشه کرد، چون نمیتونه یک کسی اینجا مقصر بدانی. قصد کرده بود میتونستی بگیری، طرف قصد کرده منافع مصطفا و غیر مصطفا همه رو بگیری، اما وقتی به فاسد در آمده اینجا طبیعتا اگر او مقصر نبوده اینم مقصر نبوده. مصطفا رو اتلاف کرده، مصطفا اتلاف شده، یعنی طرف استفاده کرده ازش. آره دیگه، مصطفا یعنی اتلاف شده. اتلاف یعنی چی؟ اتلاف رو معنا کنیم. اتلاف معناش این نیست که من هدرش کردم، یعنی عمدن میخواستم مال مردم رو از بین ببرم. اتلاف که این نیست، همین که استفاده کردم. شما میوه مهمانی رو که جلوتون میذارد وقتی برداشت خوردی یعنی اتلاف.
ماشینی که دارید مثلا یک سال مونده توی پارکینگ استفاده نشده یا اینکه بعد استفاده کردم، اونو چجوری اتلاف معنا کنیم؟
اگر استفاده نکردی که ما نمیگیم اتلافه، استفاده کردی یعنی منافعش، یعنی منافعش استفاده کردی دیگه، اتلافش کردی، یعنی این منافع رو شما بهرش رو بردی. این مثل عرض کنم سیریه که شما خوردیش، مثل میوه باغ است شما استفادهش کردی. یه وقت میوه باغ میمونه خودش تلف میشه، یه وقت من برمیدارم میخورم، یه اتلافه دیگه.
منظورم اینه که تو احترام، من میخوام این احترام به بی احترامی به مال مسلم نشده. من مثلا یک
چرا اگه اجرت بشه اگر استفاده کردی و پولشو ندادی خلاف احترام مال مسلمه. ببینید صحبت سر اینه که شما استفاده کردی حالا نمیخواد پولشو بدی، این میگیم خلاف احترامه. ولی اصل استفاده کردن شما نوش جانت استفاده کردی استفاده کردی. خب بریم سراغ عرض کنم خدمت شما قول دوم و قول سوم. ایشون میفرماد حالا که قول اول که قول به زمان است ثابت نشد، قول به عدم زمان رو ما عرض کنم فعلا میپذیریمش حالا اجمالا. ولی زمان میگه فل حکم به عدم زمان مطلقا. دوستان مطلقا رو شما معنا کنید، مطلقا در قبال قول سوم است که میگه مع علم البایع بالفساد، یعنی قائل بشویم به عدم زمان چه بایع علم به فساد داشته باشه چه نداشته باشه. ها کما عن الایضاح او مع علم البایع بالفساد، یعنی بگیم آقا ضامن نیست اگر بایع علم به فساد داشته. دوستان این علم بایع به فساد چه اثری داره تو عدم زمان؟ آباری کلا. یعنی من بایع خودم با اینکه میدونستم معامله فاسده با دست خودم خونه رو دادم تحویل شما، ماشین رو دادم تحویل شما، کتاب رو دادم تحویل شما. خب وقتی خودم میدونستم معامله فاسد است و در عین حال کتاب و ماشین و خونه رو دادم به شما، معلوم میشه دیگه اون منافع رو شما ضامن نیست، انگار خودم قبول کردم و رضایت داشتم که شما از این منافع استفاده کنید. خب کما ان بعض آخر که بعضی دیگه اینو گفتن. خب ایشون میفرماد حکم به عدم زمان موافق للعدل السلیم. بالای این موافقون بنویسید دلیل یک، سطر بعد مضافن بنویسید دلیل دو، اول پاراگراف بعد مضافن الی الاخبار الوارده بنویسید دلیل سه. این سه تا دلیل، یه لحظه خوب حواست به من باشه، این سه تا دلیلی که من گفتم نوشتیدا، اینا ادله اصل عدم زمان است. الان کار به اون قید مطلقاً یا قید بگو مع علم البایع بالفساد نداری. میخوام بگیم اگر یه کسی گفت آقا منافع غیر مستوفا رو این آقا زمان ندارد، دلیلش چیه؟ حالا مطلقا یا ما با علم بایع بالفساد اونش الان کار نداریم. ایشون میفرماد دلیل اول اون اصل سلیمه. اصل سلیم یعنی چی؟ یعنی اصل عملی که سالم از معارض است، معارض نداره، یعنی اصلی که بی معارضه. آقا مرادمون از این اصل عملی چیه؟ ببینید اینجا دو تا اصل عملی قابل پیاده شدنه، هم اصل براءت، ما نمیدونیم این آقا الان تکلیفی نسبت به زمان دارد یا ندارد، میشه اصل براءت، براءت میگه این تکلیف نداره، درست شد. هم استصحاب، استصحاب دوستان چی میگه؟ میگه سابقا این آقا زمان نداشت قبل از اینکه معامله رو انجام بده، الان شک میکنیم آیا منافع غیر مستوفا رو ضامنه یا ضامن نیست، استصحاب عدم زمان میکنیم. دوستان بزرگوار بین استصحاب و براءت کدوم مقدمه؟ خب شما الان فرمودید استصحاب، اما یه بحثی وجود داره، نه این درسته نه اون، یعنی اختلاف نظره. ببینید آقا اگر حکمی که استصحاب میخواد نتیجش بشه با حکم براءت مخالف باشه، اینجا دوستان معمولا استصحاب رو مقدم میکنن، میگن استصحاب مال جاییه که حالت سابقه یقینی وجود داشته باشه، و وقتی حالت سابقه یقینی وجود داشته باشه دیگه جای براءت نیست. ها مثلا شما استصحاب وجوب میکنی، خب این وجوب با براءت جور در نمیاد، استصحاب رو اینجا مقدم میکنن معمولا. اما اگر نتیجه استصحاب و براءت یکی باشه، اگر یکی باشه نتیجهش یکی باشه، مثل استصحاب عدم وجوب، مثل ما نحنفی، اینجا دوستان محل بحثه که آیا ما براءت رو جاری کنیم و احکام براءت رو دنبال کنیم، یا استصحاب رو جاری کنیم، یا ارکان و احکام استصحاب رو جاری کنیم، که ظاهرا دوستان شیخ انصاری در مواردی که نتیجه استصحاب و براءت یکیه قائل است که براءت جاری میشه، ولذا بعضی از محققین که این اصل رو به اصل براءت معنا کردن رو این حسابه. نگید آقا استصحاب مقدمه بر براءت. درسته استصحاب مقدمه بر براءت است، اونجایی که نتیجه استصحاب یه چیزی بشه غیر از نتیجه براءت. علی ای حال این موافق اصل سلیم یعنی موافق با براءته و این براءت هم معارض نداره. این دلیل اولمون. دلیل دوم رو هم عرض کنم عرضم تمام. ببینید دوستان یه مقداری حواس جمع باشه آخر ساعتی. ببینید آقا ایشون میگه بعضیا گفتن آقا قاعده ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسدی این منافع غیر مستوفا رو شامل میشه. منافع غیر مستوفا رو قاعده ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده شامل میشه. چطور؟ من از شما سوال میکنم عقد صحیح اگه صحیح باشه منافع غیر مستوفاش زمان داره یا نداره؟ نه تنها منافع غیر مستوفا بلکه منافع مستوفاش هم زمان نداره. منافعی زمان نداره. چرا؟ وقتی من کتاب رو از شما میخرم 20,000 تومن پول به شما میدم 20,000 تومن اون 20,000 تومن رو من در قبال کتاب دادم، منافعش مال من مجانن. اینجور هم نیست که اون 20,000 تومن تقسیم بشه، نصفش بشه مال خود کتاب مثلا، نصفش بشه مال منافع. نه، پولم این رو من به شما دادم. البته وقتی این شد مال من کمکم کنید، منافعش هم مال منه، اما من منفعت از شما نخریدم، اجاره نبوده که. پس اگر بیع صحیح باشه بیع صحیح لا یزمن نسبت به منافع به صحیحی، صحیح زمان نداره که. بله اینش زمان داره، نسبت به خود این زمان داره. بله زاد سابقا میگفتیم بیع چیه؟ نسبت به این زمان داره، اما نسبت به منفعت زمان نداره. درست شد؟ حالا ایشون میفرماید وقتی نسبت به منفعت زمان نداشت، منفعت غیر مستوفا، فاسدش هم زمان نباید داشته باشه. پس اگر این بی فاسد درآمد و منافع غیر مستوفاش هدر شده بود، تلف شده بود، اینجا اون زمان نداره، چون صحیحش زمان نداره، فاسدش هم زمان نداره. یک کسی دوستان اینجا میگه آقای شیخ شما که زدی خراب کردی قبلی ها رو. میگیم چرا قبلی ها رو زدیم خراب کردیم؟ میگه اگر اینجور که شما میگی باشه لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسدهی بفرمایید منافع غیر مستوفا رو شامل میشه. خب یک کسی میگه این که منافع مستوفا رو هم شامل میشه. شما پس تو اون سه صفحه اول چرا اینقدر زور زدی که زمان منافع مستوفا رو چکار کنی؟ ثابتش بکنی. اونایی که میگن منافع مستوفا زمان دارد، خب چرا این قاعده رو اینجا پیاده نمیکنن؟ در بید منافع مستوفا صحیحش زمان نداره، فاسدش هم نباید زمان داشته باشه. خب چرا اونجا این حرف رو نمیزنید؟ ایشون میفرماید آقا علتش اینه در منافع مستوفا طرف اتلاف کرده، تلف اتفاق نیفته. و ما بارها عرض کردیم در همون بحث قاعده ما یزمن، عرض کردیم قاعده ما یزمن مربوط به تلف است نه اتلاف. اگر من مالی رو به وکالت از شما گرفتم، به رهن از شما گرفتم، به مضاربه از شما گرفتم، اگر دوستان اینا رو گرفتم ولو صحیح وکالت، مضاربه، رهن زمان ندارد، اما اگر مال رو اتلافش بکنم که زمان داره فاسدش. فاسدش زمان داره ولو اصل معامله صحیحش زمان نداشته باشه. اصل وکالت، اصل رهن، اصل اساساً قاعده ما یزمن مربوط به اتلاف نیست، مربوط به اونجایی نیست که من خودم تلف کنم، مربوط به اونجایی است که تلف بشود منم افراط و تفریطی نکرده باشم. اونجاست که میگن ما یزمن به صحیح یزمن به فاسد، ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسد. پس این قاعده مال اتلاف نیست و در صورتی که زمان در صورتی که منافع مستوفا باشد اینجا اتلاف اتفاق افتاده، چون مستوفاست استیفا شده، یعنی خود طرف این منافع رو با اختیار خودش استفاده کرده، خب میشه اتلاف. ولذا اونجا این قاعده نمیاد تو منافع مستوفا، اما تو منافع غیر مستوفا این قاعده پیاده میشه. نگاه کنید مضافاً الى انه قد یدعا شمول و قاعدت ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، مضافاً به این که گاهی ادعا شده که قاعده ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده شامل ما نحنفی هم میشه. این لهو که تو عبارت ما توی کروشم اومده که بعضی از نسخ داره، ضمیرشو بزنید به ما نحنفی، جار و مجرور رو هم متعلق به شمول بگیری، یعنی شامل میشه این قاعده ما نحنفی رو. ما نحنفی کجاست؟ مقبوض به عقد فاسد که منافع غیر مستوفاش محل بحث ماست، این منافع غیر مستوفا رو هم شامل میشه. و من المعلوم ان صحیح البیع، صحیح البیع اضافه صفت به موصوفه، یعنی بیع صحیح لا یوجب زمانا للمشتری للمنفعه، موجب زمان برای مشتری نسبت به منفعت نیست، یعنی نسبت به منفعت به زمان نداره. لأنها له مجانن، به خاطر اینکه منفعت برای این آغاز مجانن. ولا یتقسط الثمن علیها، پولی که شما بابت خریدن کتاب میدی اینجور نیست که بخشش مال خود کتاب باشه بخشش مال منفعتش باشه، نه کلش مال اینه. خب حالا اگه یک کسی اشکال کرد که این حرف شما که تو زمان منافع مستوفا هم میاد، میگه و زمان منافع، زمانها یعنی زمان منفعت، مع الاستیفا لعجل الاطلاب، اگه توی منافع مستوفا مقائل به زمان شدیم جهتش چی بود؟ جهتش این بود که استیفا شده و این استیفا اطلاف محسوب میشه. فلا ينافى القاعده المذكوره لانها بالنسبه الى التلف لا الاطلاف، چون قاعده مذکور مربوط است به صورت تلف نه صورت اطلاف، صورت اطلاف از محل بحث ما خارجه. سوال دارید بفرمایید. بمونه برایش آخر دعوانا الحمدلله.